دوی بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز 31 ماه می در کنار شما هستیم. بهتر ایرانیش رو بگم 11 خرداد 1399 خورشیدی و با یک مجله نیمروزی در روزی که روز بدون دخانیات نام گرفته از توی سازمان بهداشت جهانی و البته در این روز باز نگاه میکنیم به مسئله کرونا اونطور که خبرها میرسه. البته فکر نکنم فقط مختص ایران باشه، در اقصا نقاط جهان میشه این رو به نوعی دید که مسئله کرونا داره عادی میشه برای شهروندان و از همین رو هست که امروز معاون بهداشت وزیر بهداشت هم گفته عادی شدن کرونا خطرناکتر از خود ویروسه. اگر با ما بمونید مطالب مفصلی رو برای شما داریم درباره آنچه در ایران و جهان رخ داده، البته در وقت محدودی که داریم. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، خبرها رو پی بگیریم با پروانه وحید منش که در استودیو در کنار من حضور داره.
درود شنوندگان عزیز. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 11 با ناکارآمد خواندن دولت حسن روحانی گفت که این مجلس دولت را به گفته او به سمت مطلوب هدایت خواهد کرد. آقای قالیباف که روز یک شنبه نخستین نطق پیش از دستور خود را ایراد می کرد، الگوی مدیریتی قوه مجریه را آشفته، بی‌اعتقاد به مدیریت جهادی و در نتیجه خطرناک توصیف کرد. مدیریت جهادی یکی از اصطلاحات مورد علاقه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که بارها دولت آقای روحانی را دعوت به اجرای آن کرده است. اولین نطق پیش از دستور محمد باقر قالیباف در شرایطی بر انتقاد از قوه مجریه تاکید می‌کرد که حسن روحانی در جلسه افتتاحیه همین مجلس از نمایندگان خواست که با دولت تقابل نکنند. آقای قالیباف در بخش دیگری از سخنانش سیاست مجلس 11 در برابر آمریکا را نیز مبتنی بر بی حاصل خواندن مذاکره و سازش و انتقام خون قاسم سلیمانی عنوان کرد. محافظه‌کاران منتقد دولت در مجلس 11 دارای اکثریت مطلقند. مجلس 11 با پایین‌ترین سطح مشارکت رای دهندگان در 14 گذشته تشکیل شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید به زودی تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را اعلام خواهد کرد. رحمانی فضلی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت به طور ضمنی تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را بیش از 200 تن اعلام کرد.
در همین روزا انشالله اعلام خواهد شد. خواهید دید که اصلا عدد اصلا این نیست. من میگم این فقط 20% تعدادی که در این حادثه غمبار واقعا که ما یک نفر هم فوت کنه برای ما ملت عزیز ایرانه. بیش از 40 تا 45 نفر چند فقط به مسابقه شهید منظور شدن، یعنی ایناس بیگناه رفته بودن تو خیابون و با سلاحایی و با به سلاح روشای کشته شدن که اصلا اون سلاحا را نه نیروی انتظامی ما نه بقیه دستگاه امنیت.
از آبان ماه 98 تا کنون مقام های جمهوری اسلامی از اعلام آمار تعداد کشته شدگان اعتراضات خودداری کردند. خبرگزاری رویترز پیشتر به استناد منابع موثق تعداد کشته شدگان را بیش از 1500 نفر اعلام کرد. سازمان عفو بین الملل با انتشار جزئیات کشته شدن دست کم 304 مرد، زن و کودک به دست نیروهای امنیتی ایران و مفقود شدن بسیاری از معترضان آبان ماه تاکید کرده است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به قصد کشتن به سوی معترضان شلیک می‌کردند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به توییت محمد جواد ظریف که به نجات پرستی در آمریکا اعتراض کرده بود نوشت شما همجنسگرایان را اعدام می‌کنید، زنان را سنگسار می‌کنید و خواستار از بین رفتن یهودیان هستید. ساعتی پیش از آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی با اشاره به اهمیت ندادن به زندگی سیاه‌پوستان در آمریکا نوشت که مبارزه جهان علیه نژاد پرستی مدت هاست که عقب افتاده است. ظریف در ادامه نوشت که هم‌اکنون زمان آن فرا رسیده که جهان علیه نژاد پرستی قرار بگیرد. با بالا گرفتن اعتراضات در آمریکا علیه کشته شدن یک مرد 46 ساله سیاه پوست، مقامات ایرانی به طور گسترده نسبت به این اعتراضات و نحوه برخورد دولت آمریکا با آن واکنش نشان دادند. این در حالی است که جمهوری اسلامی به نقض حقوق معترضان و شلیک به قصد کشتن به آنها متهم شده است. محمد
سپاسگزارم از پروانه که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند، پروانه وحید منش. من اما میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم. صفحه اول این مجله نیمروزی رو با هم ورق میزنیم. نگاهی خواهیم کرد به کرونا در جهان، در شرایطی که آمار نشان می‌دهد که تعداد مبتلایان 6 میلیون نفر را هم پشت سر گذاشته است. و در ایران کرونا هشدار درباره عادی شدن ویروس که خطرناکتر از خود ویروس توصیف می‌شود. محمد باقر قالیباف در اولین نطق پیش از دستور خود در مجلس شورای اسلامی دولت حسن روحانی را به توپ انتقاد بست. نگاهی تحلیلی خواهیم کرد به موضع گیری اخیر رئیس مجلس 11 و اما برای شما خواهیم گفت از این که دادستان گیلان عاملان قتل رومینا اشرفی رو گفته که به لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات می شوند. واکنش شما کاربران در شبکه‌های اجتماعی رو به این موضوع بررسی می کنیم. خوش اومدید به این مجله نیمروزی. همونطوری که به آمار جهانی کرونا نگاه میکنیم متوجه میشیم که مسیری که داره طی میشه اینه که به هر حال این آمار نشون میده که مرز 6 میلیون نفر رو هم رد کرده تعداد مبتلایان. با این حال به هر حال کشورها تصمیم گرفتند، بسیاری از کشورها، که بازگشایی ها رو انجام بدن و در بعضی از کشورها این بازگشایی ها داره به بازگشایی های حد اکثری به هر حال وصل میشه و میشه گفت که اغلب مکان هایی که تا روزهای گذشته هم محدودیت هایی براشون بوده بازگشایی شدند و بسیاری دیگر هم در انتظار این هستند که این اتفاق رخ بده. در ایران اما امروز صحبت‌هایی که مطرح شد، یکی از اون صحبت‌ها مسئله‌ای بود که معاون وزیر بهداشت مطرح کرد و در ابتدای همین مجله هم اشاره کردم بهش که گفت عادی شدن کرونا خطرناکتر از خود ویروس. با بکتش خمسه‌پور می‌خوایم همراه بشیم تا لحظاتی دیگر و ببینیم که چه مطالب مهمی در حول و حوش کرونا در ایران و این بحران که همچنان سایه‌اش رو از سر بسیاری از کشورها کم نکرده رخ داده. بکتش بهت سلام میکنم و فکر میکنم آغاز کنیم از اینکه جدایی از حرفهایی که معاون وزیر بهداشت زده، چه اتفاقات ریز و درش دیگه‌ای در حوزه کرونا در ایران رخ داده؟
سلام محمد، درود شنوندگان عجمن. رئیس شورای تبلیغات اسلامی در استان تهران امروز به خبرنگاران اظهار داشته که به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال امکان اجرای مراسم یادبود بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرقد او میسر نیست. حجت الاسلام محسن محمودی با این حال اضافه کرده که تلاش میشه به این مناسبت در فضای مجازی فعالیت و از ظرفیت رسانه‌ها استفاده بشه. ادامه داده که چهارشنبه و پنجشنبه به مناسبت 14 و 15 خرداد که مصادف با رهرت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و واقعه سال 1342 قرار برنامه‌هایی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تهران اجرا بشه. اشاره کردی محمد به آنچه که معاون وزیر بهداشت هشدارهایی که داده بود. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران هم در ستاد استانی مدیریت کرونا افزایش حساسیت ها تو هم با آموزش و آگاهی اقشار مختلف، ندادن اطمینان کاذب به شهروندان و پرهیز از عادی سازی موضوع رو سه راهبرد خونده که در استان تهران پیگیری میشه. خاطر نشان کرده که کاهش روند بیماری به منزله پایان یافتن کرونا نیست و اجرای بهداشت فردی، فاصله گذاری اجتماعی و مراقبت و الزامات مربوطه رو ضروری دانسته. میدونیم در روزهای گذشته موارد جدید ابتلا به کرونا مواردی که طی شبانه روز تشخیص داده میشه بنابر آمارهای رسمی به گفته مسئولان از حدود 1000 مورد به 2000 مورد بالغ شده در روز، هرچند که موارد رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در حد 50-60 مورد مونده. البته این آمارها رو کارشناسان و خود نهادها در کشور زیر سوال بردن، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس که آمارها رو 5 تا 8 برابر 10 برابر بیشتر دونستن. استاندار تهران نگرانی عمده در حال حاضر رو در مورد بازگشت مسافران دونسته که بسیاریشون رو از ساکنان استان تهران عنوان کرده. و مساجد در استان تهران رو مثل بقیه نقاط کشور با توجه به رعایت نکات بهداشتی باز ذکر کرده. همچنین گفته کارکنان ادارات با رعایت نکات بهداشتی به حالت قبل بازگشتند. ادامه داده استاندار تهران برای افراد دارای بیماری زمینه‌ای و افراد بالای 60 سال از ظرفیت دورکاری استفاده میشه، ضمن اینکه طبخ غذا و پذیرایی و مسائل اینچنینی رو متوقف شده برشمرده و تشکیل جلسات رو با رعایت فاصله گذاری و در کمترین زمان ممکن عنوان کرده. او گفته همچنین استاندار تهران که طرح ترافیک پایتخت از هفته آینده تعیین تکلیف میشه. باید اشاره کنیم که در مناطق دیگر کشور از جمله در استان خوزستان وضعیت همچنان بحرانی عنوان میشه و آمارهای کرونا رو به بالا. در استان آذربایجان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از افزایش ابتلا به کرونا در میان جوانان اطلاع داده، گفته هیچ مورد فوتی در میان افراد زیر 10 سال مشاهده نشده. محمد حسین سومی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته با توجه به اینکه محدودیت‌ها برداشته شده، کرونا در سنین پایین‌تر به خصوص بین جوانان افزایش یافته. محمد
سپاسگزارم بکتاش. به هر حال وضعیت به گونه ایه که اونطوری که نگاه میکنیم میبینیم مثلا در لرستان زرد عنوان میشه، سنندج قرمز، قصرشیرین نگران کننده عنوان میشه وضعیتش از نظر افزایش آمار مبتلایان به کرونا. و به هر حال همونطوری که معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم گفته، عادی شدن کرونا به ظاهر خیلی خطرناکتر از خود ویروس داره ظاهر میشه در ایران، با توجه به اینکه دولت هم تصمیم گرفته که فاصله گذاری اجتماعی رو، مسئولیتش رو همه رو واگذار کنه به خود شهروندان. اگر نظری در این باره دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2020221121213 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. اگر اجازه بدید یک توقف کوتاهی بکنیم و برمیگردیم، با شما همراه هستیم و نگاهی میکنیم به صحبت‌های امروز محمد باقر قالیباف.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
بله آقای قالیباف، به هر حال بعد از اینکه نتونست در چند پیکار پیاپی انتخاباتی پستی رو که دنبالش بود به دست بیاره، سرانجام شد رئیس جدید مجلس شورای اسلامی. آقای قالیباف در اولین نطق پیش از دستور خودش نظام اداری و اجرایی در جمهوری اسلامی رو به هم ریخته توصیف کرده و گفته راهبرد مذاکره و سازش با آمریکا بی حاصل و پر ضرره. از طرف دیگه گفته که دولت حسن روحانی تمرکز بر نگاه به بیرون داره و الگوی مدیریت جهادی رو باور نداره. در اینجا همراه میشیم با آقای خزعلی تا نگاهی داشته باشیم، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مهدی خزعلی، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های امروز محمد باقر قالیباف که میشه گفت اولین صحبت‌هایی که با توجه به اینکه حسن روحانی در روز افتتاح مجلس 11 از موضع نرمی وارد شده بود، اما آقای قالیباف به ظاهر موضع تندتری رو در قبال دولت داره. آقای خزعلی بهتون سلام میکنم. فکر می‌کنید دلیلش چیه که آقای قالیباف سعی می‌کنه از این موضع با دولت آقای روحانی طرف بشه، با توجه به اینکه میدونیم که چیز زیادی هم از دولت آقای روحانی و زمانی که این دولت باید فعالیت کنه باقی نمونده؟
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز.
متاسفانه ارتباط ما با آقای مهدی خزعلی قطع شد. همکاران من تلاش میکنند که مجدداً این ارتباط رو برقرار کنند. تا این ارتباط برقرار بشه اجازه بدید که یک موضوع دیگر رو با شما پی بگیریم. در پی بالا گرفته خشونت‌ها به دلیل مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه پوست آمریکایی در شهر مینیاپولیس، بسیار شهرهای آمریکا روز شنبه به وقت این کشور شاهد تظاهرات اعتراضی و درگیری پلیس با معترضان بودند. همونطوری که میدونید این اعتراضات همچنان ادامه داشته. کیان معنوی گزارشی رو در این باره داره که گزارش کیان معنوی رو با هم میشنویم و تلاش میکنیم که در این مدت هم آقای خزعلی رو بار دیگه داشته باشیم.
5 روز پس از جان باختن جورج فلوید روز شنبه، شماری از شهرهای بزرگ آمریکا از جمله لس آنجلس، نیویورک، واشنگتن، شیکاگو، میامی، سیاتل و آتلانتا شاهد نارامی و درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس بودند. دست کم در 25 شهر آمریکا از جمله لس آنجلس، آتلانتا و فیلادلفیا مقررات منع آمد و شد اعلام شد. جورج فلوید دوشنبه گذشته در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا در جریان بازداشت توسط پلیس جان خود را از دست داد. در پی پخش ویدیویی که مشارکت 4 افسر پلیس را برای بازداشت جورج فلوید نشان می‌داد، یک روز بعد خبر اخراج این 4 افسر از اداره پلیس انتشار یافت و درک چاوین، افسر پلیسی که زانوی خود را روی گردن جورج فلوید گذاشته بود، رسما به قتل درجه 3 متهم شد. ورود گارد ملی و اعلام وضعیت اضطراری در شماری از شهرهای آمریکا از بامداد شنبه با اعلام تیم والز، فرماندار ایالت مینسوتا، آغاز شد. تیم والز در یک کنفرانس خبری بر برقراری آرامش و حفظ امنیت شهروندان در این ایالت تاکید کرد. فرماندار مینسوتا گفت اولویت مسئولیت‌های او در مرحله اول برقراری امنیت برای شهروندان است و گفت نمی‌تواند اجازه دهد آشوب جامعه را از کار بیاندازد. در ایالت مینسوتا آخرین بار جنگ جهانی دوم بود که کل گارد ملی این ایالت برای برقراری نظم فراخوانده شد. در همین حال مقام‌های شهر مینیاپولیس بامداد یکشنبه اعلام کردند که توانستند تظاهرات خشونت‌آمیز در این شهر را کنترل کنند. مینیاپولیس طی 5 شب گذشته شاهد اعتراض‌های همراه با خشونت بوده و یک پاسگاه پلیس در این شهر شامگاه 5 شنبه به آتش کشیده شد. طی روزهای گذشته اعتراض‌ها به مرگ فلوید در شهرهای آمریکا با درخواست برای اجرای عدالت ادامه داشته است. در برخی از این شهرها معترضان خودروهای پلیس را با آتش کشیدند و برخی نیز ساختمان‌های دولتی، عمومی و مغازه‌ها را تخریب کردند. در همین زمینه شبکه‌های خبری تصاویری از غارت مغازه‌ها در شهر لس آنجلس پخش کردند. با این حال شامگاه شنبه نیروهای پلیس و گارد ملی کوشیدند تا مقررات منع آمد و شد را با قاطعیت اجرا کنند و به همین دلیل در برخی از شهرها از جمله در مینیاپولیس با معترضان درگیر شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که از روز 5 شنبه تا کنون پلیس آمریکا در حدود 1400 نفر را در 17 شهر این کشور بازداشت کرده است. شبکه خبری CBS نیوز اعتراضات اخیر در آمریکا را گسترده‌ترین نارامی‌های چند دهه اخیر در ایالات متحده توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با اوجگیری این اعتراضات در روز شنبه از خشونت‌ها انتقاد کرد و از گروه‌های سازمان یافته‌ای سخن به میان راند که به گفته او معترض نیستند. رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در توییتی مرگ جورج فلوید را بسیار ناراحت کننده و تراژدی بزرگ خواند و با خانواده او ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور آمریکا با این همه گفت که نباید اجازه داد که افراد اغتشاشگر آرامش و امنیت را برهم بزنند. تا کنون 1 مرد در دیترویت به ضرب گلوله کشته شده. به خودروهای پلیس در آتلانتا بارها حمله شده و در نیویورک نیز ماموران پلیس هدف حمله قرار گرفتند. واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، نیز شامگاه جمعه شاهد نارامی‌ها بود و صدها تن در برابر کاخ سفید تجمع کردند و در پیان راه‌های ورودی به مقر ریاست جمهوری آمریکا برای ساعاتی مسدود شد. اسوسییتد پرس از قول 3 مقام نظامی که نامی از آنها برده نشده گفته است پنتاگون روز شنبه به ارتش دستور داده نیروهای پلیس نظامی را در آماده باش نگاه دارند تا در صورت دستور رئیس جمهور بلافاصله به مینیاپولیس اعزام شوند. این سرویس مخفی در این حال تاکید کرده است به حق تجمع احترام می‌گذارد و خواستار آن است که تجمع کنندگان این کار را به صورت مسالمت‌آمیز انجام دهند.
کیان معنوی گزارش میداد درباره آخرین وضعیت در ایالات متحده آمریکا در پی بالا گرفتن خشونت‌ها به دلیل مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی که شاهدش بودیم. اما برگردیم یک بار دیگه به محمد باقر قالیباف. همونطوری که گفتم، آقای قالیباف امروز اولین نطق پیش از دستور خودش رو ایراد کرد و در اون دولت حسن روحانی رو مورد انتقاد قرار داد. مهدی خزلی فعال سیاسی از تهران با ما هستن تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای خزلی یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. دلیل این که الان آقای قالیباف در این شرایط دولت آقای روحانی رو بهش اینگونه انتقاد میکنه چی میتونه باشه، با توجه به اینکه چیزی از دولت باقی نمونده، یعنی فعالیت این دولت، و از طرفی آقای روحانی در افتتاحیه مجلس 11 سعی کرد که خیلی نرم با این موضوع و با مجلس 11 طرف بشه؟
بسلام مجدد ارز کنم، من به جای نقد رو از خودمون شروع کنیم. در واقع این که امروز یک سردار سپاهی با اون سابقه گذشته عجیب و غریب میتونه رئیس قوه مقننه و رئیس خانه ملت بشه، یک خیانت و سکوت اعضای شورای شهر اصلاح طلب خودمونه. آقای الویدی در سرای قلم گفت 12 تا پرونده شسته رفته از تخلفات شده دادیم قوه قضاییه. خب دنبال اعضای شورای شهر رفتیم که اسامی متخلفین کی بوده، همه اعضای شورا گفتن ما دسترسی نداریم. خب آقای نجفی داد رفت زندان، اون بلاها سرش اومد، اما اعضای شورای شهر با کمال وقاحت میگن ما اصلا اطلاعی از اسامی متخلفین این 12 پرونده که آقای نجفی تشکیل داده نداریم. اینجا شروع حرکتی است که خروجیش میشه ریاست قوه مقننه توسط یه همچین سرداری که این همه پرونده داشته. دو، خود ما هستیم که با تحریم در انتخابات شرکت نکردیم که آقای قالیباف با کمتر از ته لیست ما، یعنی سر لیست اونها کمتر از ته لیست ما وارد مجلس میشه و مجلسی تشکیل میشه. بنده با صراحت میگم این خانه ملت توسط اینها قصد شده و هیچ گونه مشروعیتی ندارن به جهت اینکه رقبا رو همراه بودن. اما ما انتظاری نداشتیم حالا آقای قالیباف اومده شعارهای مثل بلکه محور مقاومت، که این محور مقاومت معنا داره، یعنی که ما میخواهیم در دنیا با عنوان همین حرف در مجلسمون آشوبی درست کنیم که دودش به چشم ملت رفته در این 41 سال و باز خواهد رفت. مدیریت جهادی یعنی بی انضباطی. مدیریت جهادی ما میخواهیم مدیریت علمی، به جای اینکه بگیم ما میخواهیم از این به بعد علم رو جایگزین جهل کنیم، اگر خطا رو کردیم، اگر این علمی کار کردیم، هیئتی کار کردیم، بدون اینکه دانشکده بریم خرابان شدیم، بدون اینکه یک دانشگاهی بریم دکتر شدیم، حالا میخواهیم علمی کار کنیم. الان تازه میخوام علم بزنیم زیر پامون و شروع کارم از اولین‌تر مجلس این بود که بگن آقا بیان قرآن بخونیم، جناب حسین هم میخواد بیاد براشون تدریس قرآن کنه. این شروع کاره، یعنی یک تیبازی دوباره، بازی‌هایی که 40 سال مردم دردش
رو دیدن، دورش تو چشمشون دفته. آقای خزلی، ولی یک سوالی، آیا این امکانش هست برای آقای قالیباف با توجه به اینکه درست مجلس 11 گفته میشه مجلس اصولگراست یک دسته، اما ما یک دستی هم به طور کامل نمیبینیم. جبهه پایداری اونور با آقای قالیباف مشکل داره، احمدی نژادی هایی که در مجلس هستن به نوع دیگه‌ای با آقای قالیباف مشکل دارن. آقای قالیباف خودش مبدع یک نوع گفتمان جدیدی از اصولگرایی میدونه خودش رو، میگه نوع اصولگرایی، و اون هم باز چالش برانگیز هست براش. به نظرتون واقعا آقای قالیباف انقدر قدرت داره و مجلس انقدر قدرت داره که بخواد کاری رو به اون شکلی که الان شما توصیف کردید پیش ببره؟
ایشون که برای نوع اصولگرایی که تن برد این حاصل نه اصولگرایی نه چیز نوعی دارم، اما واقعیت نست که در مجلسی که 230 رأی به این شرط میدن، یعنی از جایی دیگه داره هدایت میشه. خب ایشون در نطقه امروزش گفتش که مجلس تحت رهبری خواهد بود، در صورتی که در قرآن هم برای پیامبر اسلام یه همچین شأنی قائل نشدن، گفتن که مشاور هم فی الامر، یعنی باید مشورت کنیم. مجلسی است که میخواد شور کنه و برای مملکت تصمیم بگیره، نه اینکه تحت رهبری یک فرد باشه و فردی باشه. بناس اینجا خانه ملت باشه، در رأس امور به تعبیر من باشه. اما ایشون فعلا داره میگه که نخیر، ما تحت امر هستیم و وقتی تحت امر داره کار پیش میره 230 تا رأی به همچین فردی میدن که پرونده های اون مفتوح هست و صداش هم در نمیاد. من فکر کنم بله مشکل خیلی بیشتر از این حرف خواهد بود و مسئولش هم کسانی است که بر طبل تحریم کوبیدن و نذاشتن ما در این مجلس حداقل به اندازه یک فرکسیون قوی که به استیم آدم داشته باشیم.
ولی خب به هر حال تجربه مجلس پیشین هم نشون داد که به قول آقای مطهری مجلس چندان هم تصمیم گیر نهایی نیست و از جای دیگه تصمیمات گرفته میشه. این گفته آقای مطهری بود. الان به چه صورتی میشه؟
بله دقیقاً آقای مطهری هم درست میفرمان. فرکسیون امید هم مردم ناامید کرد. اصلاح طلبان ما بخشی از این حاکمیت هم تیره دوم این قیچی از سایی که گوش مردم میبرن. اما باید تلاشون کردی از بیادی به افتاد مستدل میگفتیم لعی به چپ و راست شعار مردم رو نگاه میکنید گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا باید میرویم به سمت حرکت جدید. ما اصلاحمون میگفتیم نه به این دو قبیله بگیم این دو قبیله شهر سال با ملک و ملک بازی کردن و بیان با نیروهای جدید کار علمی رو پردازیم با جهل مبارزه کنیم. متاسفانه شاید افسردگی های بسیاری از عزیزان خارج از کشور که بر طبل تحریم کوبیده ما رو نتوان کرد و عملا عدم شرکت مردم و قشر خاکستری باعث شد ایشون با خیال راحت با حد اقل رأی من نمیدونم بگم 15% شرکت اینها وارد مجلس شد. در تهران واقعا کف رأی بود حد اقل رأی بود و اینها بدون رأی مردم چون مردم نیامدن و صحنه خالی بود گفت
خوزی
که ماهی نداره
بزرگتونش سپسالاره. حالا باید این سپسالات رو همون کنیم. سپاسگزارم. مهدی خزعلی فعال سیاسی در تهران که ما رو همراهی میکنیم و نگاهی داشتیم به صحبت‌های امروز محمد باقر قابلی‌باف رئیس مجلس شورای اسلامی 11. اما بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی. پدر رومینا اشرفی قبلا در مورد مجازات خود تحقیق کرده بود. این عنوانیه که امروز در موردش صحبت شده بر به اینکه صحبت از جنبه‌های عمومی جرم هست و اینکه مجازاتی در انتظار پدر رومینا اشرفی خواهد بود. بنیامین سعد با ماست تا بپردازیم به اینکه در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص چه می‌گذرد. بنیامین
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که تو اشاره کردی این ماجرا بعد از اینکه دیروز در واقع در یکی از روزنامه‌های چاپ تهران مطرح شد که حالا قاتل رومینا اشرفی با یک وکیل صحبت کرده بوده که پدرش هم هست به ظاهر و اینکه آیا چه مجازاتی در انتظارش خواهد بود بسیار بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. دوباره موضوع قتل و این فاجعه در واقع قتل رومینا اشرفی رو در رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی داغ کرد و مطرح کرد به این صورت که خیلی از کاربرها حمله خودشون رو محمد به سمت قانون گرفتن و گفتن وکیلی که در واقع با مفاد قانونی پدر رو به نوعی هدایت کرده یا مشورت داده به پدر قاتل که در واقع دخترش رو بکشه اون مقصر اصلی هست، در واقع اون قانونی که دست رو باز میذاره برای چنین اقداماتی و مجازات رو در واقع تخفیف میده برای پدر که دست به قتل فرزندش بزنه و اون با علم بر این که میدونسته مجازات سنگینی آنچنان شاملش نمیشه دست به این عمل زده. مثلا میترا امیری در توییترش نوشته به نظر من مسئول یا مسئولانی که بدون در نظر گرفتن احتمالات و بررسی دقیق این دختر رو تحویل خانواده دادن اشاره هست به مقامات حالا قضایی به اندازه پدرش و حتی بیشتر گناهکارن. هنوز که هنوزه جای یک مددکار اجتماعی که کمی شعور داشته باشه و البته اختیارات در ایران و در چنین پرونده های خالیه. این اشاره است به مشکل ساختاری که در نظام قضایی ایران وجود داره و عملا دست پدر رو برای ارتکاب چنین جنایتی در مواقعی میتونه باز بذاره. در واقع یک کاربر دیگه هم به نام چای سبز یا گرین تی نوشته این که مشخص شده پدر رومینا قبل از کشتن دخترش با یک وکیل مشورت کرده تا مطمئن بشه مجازات سنگینی در انتظارش نیست رو باید گذاشت جلوی اون عده که مسئله جنون عادی رو مطرح میکنن. او از غیر
جنون آنی
رو عذرخواهی میکنن مطرح میکنن و اونو ناشی از حالا به اصطلاح غیرت، چیزی که در برخی جراید و رسانه‌های ایران اون با میشه میدونن، اما موضوع جای دیگه است و این قوانین عقب مانده است که عملا این اختیار رو میده. کاربر دیگه به نام بابک هم نوشته مثلا پدر رومینا اشرفی قبل از قتل تحقیق کرده بوده که کلا خیالش راحت باشه که کسی با ایشون کار چندان زیادی نداره. دست. عجب قانون داره این جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم بنیامین صدر که با ما همراه بودید. شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو هم میتونید سری بزنید. شما که شنونده مجله نیمروزی هستید، در اونجا میتونید مطالب متنوعی رو مطالعه کنید، در اینستاگرام، در فیسبوک و حتی با عضو شدن در شبکه تلگرام. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید در این مجله نیمروزی. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.